مبحث معاد، صحنه های قیامت، جلسه ششم، منتشر شدن نامه های اعمال، شماره 2.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث منتشر شدن نامه های اعمال در روز قیامت، که یکی از صحنه های قیامتی هست که به طور کل افرادی که ایمان به قرآن کریم دارن یه موارد کلی رو پیرامون این قضیه شنیدن، ولیکن بحث مفصلی شاید پیرامون این مطلب در مجالس ارائه نشده باشه که در جلسه قبل ما سعی کردیم که آیاتی که در قرآن کریم پیرامون این مطلب، یعنی منتشر شدن نامه‌های اعمال در قیامت هست، رو مورد بررسی قرار بدیم و در پایان انشاءالله بتوانیم همگی یک استفاده خوب و مناسب رو از این قضیه داشته باشیم. جلسه گذشته در واقع آیاتی از سوره مبارکه حاقه مورد بررسی قرار گرفت، آیات 19 و به بعد این سوره، و در این زمانی که الان در حضور عزیزان آقایون و خانم ها هستیم و هر کس که صدای ما رو به نحوی میشنوه، نگاهی میکنیم به آیه 71 از سوره مبارکه اسراء. البته در جلسه پیش سوره اسراء آیات 13 و 14 همش رو هم تلاوت کردیم و مطلب کلی رو در مورد منتشر شدن نامه های اعمال از اونجا اخذ کردیم و روش مقداری صحبت کردیم. آیه 71 از سوره مبارکه اسراء می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. این آیه در واقع تقریبا یک کلیتی رو از صحرای محشر و صحنه‌ای که در اون صحنه افراد گروه گروه وارد صحرای محشر میشن و دسته بندی میشن اونجا و سپس نامه‌های اعمال اونها به دستشون داده میشه، این آیات پیرامون این قضیه صحبت میکنه. دقت در آیه شریفه بفرمایید، خواهش میکنم، که میفرماید که یوم ندعو، روزی که ما که خدا هستیم میخوانیم، کل در واقع هر گروهی، اوناس یعنی مردمیان، گروهای مردمی، مردمی که مکلف هستن، مکلف بودن، اینها محشور شدن اینجا و مخاطب ما بودن، باید که با خودشون اینجا عمل می آوردن، اینها رو می خونیم، گروه های مردمی رو می خونیم، به امام هم. این خیلی مهمه، یعنی هر دسته و گروهی رو از مردم به اون کسی که مقتدای اینها بوده و الگو برای اینها بوده و اینها به او اعتقاد داشتن و به قول عوام پای پرچم او سینه می زدن، ما با او اینها رو می خونیم. فرض می کنیم، میگیم که آقا مثلا کسانی که به یزید ابن معاویه اعتقاد داشتن و او رو دوست داشتن، با او بودن، کیا هستن؟ بسم الله بیان. اینا نمیتونن بگن که الان ما دیگه نیستیم، که چون اسمشون در تاریخ ثبت شده. کسانی که با افرادی بودن که اینها مثلا بعد از رحلت پیامبر انحرافی در تاریخ ایجاد کردن، انحرافی در دین ایجاد کردن، بدعت گذاری های فراوان مرتکب شدن و علاقه شدید به اینها داشتن، اینها تشریف بیارن یک دو سه اسامی خونده میشه، گروه های فلان بیان داخل صحرای محشر. حالا بنده لغت تشریف رو به کار میبرم چون حالا ما داریم صحبت میکنیم، عرض میکنیم، ولی اونجا که به این صورت که نیستش که خب یک مخاطب یه خطابی میشه، نحوه خطابش بعضی جاهات قرآن مشخص هم هست. این گروه ها میان داخل صحرای محشر، یزیدی ها میان، حسینی ها میان، حسنی ها میان، کسانی که طرفدار امیرالمومنین علیه السلام هستن، خطاب میشه بهشون، شیعیان علی بن ابی طالب علیه السلام بیاین داخل صحرای محشر، گروهی که با مسیح علیه السلام بودن، در واقع مسیحیان واقعی که اینها به هیچ عنوان تحریفی در انجیل به وجود نیاوردن بیان، گروهی که با موسی علیه السلام بودن، به هیچ عنوان تحریفی در تورات انجام ندادن، اینها بیان. هر کس اینها میان با اون امام خودشون، امام یعنی اون مقتدای خودشون، اون کسی که پیشرو اینها بوده، آمر اینها بوده، دستور دهنده به اینها بوده، اینها میان داخل صحرای محشر میشن. بعد قسمت بعدی آیه اشاره داره به افرادی که نیکوکار هستند، یعنی در این قسمت آیه شریفه افراد بدکار رو ذکر نکرده، افراد نیکوکار رو ذکر کرده. فمن اوتی کتابه به یمینه، تا صحبت از یمین میاد ما متوجه میشیم که اصحاب الیمینن، اصحاب الجنه هستن، اصحاب المیمنه هستن، اینها رو داره قرآن بیان میفرمن. پس کسانی که نامه عملشون به دست راستشون داده میشه، در جلسه گذشتم گفتیم که اگر نامه عمل به دست راست داده بشه، ما میتوانیم بگیم که حال و روز این شخص مشخصه، یعنی این که در واقع مشخص که هست از این نظر که او حتما اهل بهش خواهد بود. البته چند تا صحنه دیگه هم داره، باید اون صحنه ها رو هم که حالا در مباحث آینده بسیار صحنه های جدیست و حتمیست و باید پشت سر بذارن، اگرچه افراد مؤمنی حتی باشن، اونا رو هم عرض خواهیم کرد. خب این نامه عملش به دستش داده میشه، تقریبا میتونیم بگیم بهشتی بودنش 100%. فاولائک یقرؤون کتابه، خب اینایی که نامه عمل به دستشون داده میشه، حالا یا اولائک به همین کسانی است که، چون فمن اوتیه رو مفرد آورده، ممکنه که هم عرض به خدمتتون که از اینجا به بعد آیه هم افراد نیکوکار باشن هم افراد بدکار باشن، که اون قسمت بدکار رو حذف کرده، آیه نیورده که اینها نامه عمل به دست چپشون داده میشه، مشکلی نداره. یا به همین ها برمیگرده، به کسانی که در واقع نامه عمل به دست راستشون داده میشه، هر دو میتواند باشه. فاولائک یقرؤون کتابهم، جمع میبند اینها شروع میکنن، حالا افراد نیکوکار، ظاهر آیه نیکوکاران، شروع میکنن به خوندن نامه های اعمالشون، میخونن نامه های اعمالشون. یه تیکه‌ای در آخر آیه داره که این هم شامل افراد نیکوکار هم شامل افراد بدکار. ولا یظلمون فتیلا، فتیل در واقع اون چیز کوچک و ذره ای رو میگن، مثلا اون پوستی که رو هسته خرما هست یه همچین چیزی رو بهش میگن فتیل، یعنی به اندازه اون پوست، به اون نازکی خداوند تبارک و تعالی به کسی ظلم نمی کنه در اون روز، نه حق نیکوکاران میذاره پایمال بشه، نه حق بدکاران، نه حق گناهکاران و بدکاران و مجرمان. نیکوکارانش به چه صورتی؟ نیکوکاران اومدن کارهای خوب کردن، خب حالا اینجا اگر حتی یه دونه کار خوب اینها هم از قلم بیفته و حساب نشه، خیلی به ضرر ایناست، چون همون یه دونه کار خوب میتوانه برای اینا کارگشا باشه و پاداشی رو به مراتب خیلی عالی براشون به دنبال داشته باشه. حتی اون یه دونه عمل نیک یا یک صدم از یک دونه عمل نیک هم و یا یک هزارمش یا یک میلیونیومش اونجا پروردگار نمیذاره از قلم بیفته، اونا رو هم پایینا همه رو حساب میکنه. حساب حساب به قول ما گفتنی کاکا برادر، یعنی هیچ چیز اونجا از قلم نمیفته، چه عمل خوب چه عمل بد. بدکاران هم به همین صورت، خیال کنم اونجا مثلا حالا رقم یه رقمی شده که مثلا 100 میلیون و نمیدونم 799,000 و مثلا 999 عدد بگن آقا 9 تاشو کم کنیم گردش کنیم یه جا کنیم، اصلا این حرفا نیست، اینا مال دنیاست. تمام اون اعمال ذره ای باشه، 1 میلیونیوم باشه، همه آورده میشه، بیشتر از این هم باشه آورده میشه. عدد گرد کنیم و اینها رو مثلا کم و بیش کنیم، اصلا اینها در کار نیست، اینا مال امور دنیایی ما هست که ما این کار رو انجام میدیم. تمامو میارم برای اینکه دقیقاً به حساب افراد رسیدگی بشه. این کلیت این آیه که ولا یظلمون فتیلا، یعنی به اندازه حتی اون پوست نازک هسته خرما که رو هسته خرما پوست نازکی تقریبا هست، به اون مقدار هم به کسی ظلم نمیشه. این از باب البته قیاس هست، یعنی اینکه وقتی میخواد بگه به اون مقدار، این اصلا به کسی ظلم نمیشه. توی تفاسیر اینو معنی کردن برای اینکه به ذهن ها بنشینه، گفتن آقا سر سوزنی به کسی ظلم نمیشه، نه اینکه حالا شما بگی آقا سر سوزن ظلم نمیشه، کمتر از سر سوزن چی؟ نه، وقتی که میگه آقا سر سوزن ظلم نمیشه، یعنی منظورش اینه که میخواد کنایه از اینه که بحث کنایه از کنایه از اینه که میخواد بگه آقا هیچ گونه ظلمی به طرف نخواهد شد، مورد ظلم قرار نخواهد گرفت. این آیه 71 سوره مبارکه اسراء که تمام اعمال بشر اعم از خوب و بد به تمامه در روز قیامت در صحرای محشر در صحنه منتشر شدن نامه‌های اعمال اونجا آورده میشه. جالبه که در سوره مبارکه لقمان، حالا من یادداشت نکردم برای شما، که جناب لقمان علیه السلام به فرزندش میفرماید که حتی اگر به اندازه خردلی تو عملی انجام داده باشی که این عمل انتک و مثقالخ حبتن، بعد کنایه میاره، مثال میاره مثل خردل، بنز خردلی، که این در دل سنگی در میون سنگهای در دل کوه، مثال داره میزنه، این پنهان شده باشه، این عمل تو، فرض بکنیم که مثلا این عمل تو عملی بوده انجام شده در دل کوهی میان یه مش سنگ، این عمل پنهان شده، این عمل کوچیک میونه همه کوههای بسیار بزرگ. حضرت لقمان اونجا داره تشبیه میکنه، مثال داره میزنه، میفرماید که اون عمل هم فرزندم در روز قیامت در صحرای محشر و صحنه منتشر شدن نامه‌های اعمال اونجا برات آورده میشه. خیلی جالبه که هم سوره مبارکه لقمان هم سوره اسراء این رو به ما میخواد بفهمونه که چه اعمال بد چه اعمال خوبی، که یعنی چه اعمال بدی و چه اعمال خوبی که ما فراموش کرده باشیم اینها رو، تمامی اینها همه روز قیامت همه آورده میشه، هیچ بحثی هم درش نه. یعنی کار به جایی میرسه که طرف میگه مثلا آدم بدکار میگه آقا من این اعمال انجام ندادم، آدم نیکوکارم میبینه که الان، حالا میخونیم روایتشو براتون میخونیم، میگوید که مثلا من کاری دیگه حالا ندارم، پس دیگه الان آماده باشم که برای رفتن به دوزخ، یعنی میمونه واقعا که چیکار کنه، مستعسل میشه، یعنی بیچاره میشه واقعا. بعد خداوند متعال براش میاره عملی رو که انجام داده و این یادش رفته بوده، یادش نبوده خودش و نتونسته حتی تو نامه‌های اعمالش اون کتابچه اعمالش اینها رو بخونه، یعنی حالا یا فرصتش نکرده یا مثلا اگه فرصتش هم کرده، چون بعضیا همون نگاه که به این نامه عمل میکنن انقدر این نامه عمل دقیق هست، این صفحه اعمال انقدر دقیق هست که من به شما عرض کردم که اصلا یه حالت سنگینی بهشون دست میده، چشماشون تیره و تار میشه، دیگه نمیبینن دقیقشون، یه همچین حالتی، دقیقا مثل کارنامه هستش که خب همه شما حساب میکنید جغرافیا 2، تاریخ 4، ریاضیات 8، ادبیات 7 نیم، دیگه بقیه‌اشو نمی‌بینه، می‌دونه بعد خرابه دیگه، اصلا چشش تیروتار میشه یا حرارت بدنش میره بالا، داغ میشه، گرم میشه، اصلا احساس می‌کنه که آب خنک احتیاج داره، گرمشه مثلا فلان. این حالت یه حالتی که حالا بلا قیاس هست، بلا تشبیه با روز قیامت واقعا هست. اینم اونجا به همین صورته که حالا این آیات اشاره به این قضیه داره که هر جا عمل باشه خداوند نمیذاره رو زمین باشه، براتون جمع میکنه و میاره اونجا. و جالبه بدانیم که حتی اعمالی که ما به شوخی انجام میدهیم و یا جدیاش که جدیست، اونایی هم که به شوخی انجام میدیم اونها هم آورده میشه. یعنی شوخی ها جدا نمیشه بگن آقا این شوخی بود ولش کن. اصلا اون ملائکه‌ای که کرامن کاتبین هستن شوخی ها را مینویسن، جدی ها را هم مینویسن. یه بنده خدای مرحوم شده بود، یه وقتی بعد از چند شب خوابش رو دیده بودن، بهش گفتن که آقا چه خبر، حالت چطوره؟ گفت همین قبل بهت بگیم شوخی هایم که ما کردیم اینجا جدی گرفتن و به ما دارن مؤاخذه میکنن، ما شوخی کردیم اینا جدی جدی نوشتن و پای ما جدی گرفتن این قضایی ها رو که حالا مؤاخذه میکنن ما. حالا من دو سه نمونه از اینها هم خدمتون عرض خواهم کرد. ببینید این کلیت قضیه باز از آیات مبارکه سوره اسراء و همچنین آیاتی که اشاره کردم که من براتون آیاتو نیاوردم در سوره مبارکه لقمان هست، هر کس بخواد میتونه رجوع بکنه، چون ما بنا داریم که در همین مجلس حالا جمعش بکنیم آیاتو. آیاتی که حالا تلاوت میکنیم از سوره مبارکه کهف آیه 49 و همچنین سوره مبارکه انشقاق آیه 7. دقت بکنید، باز آیه 49 سوره مبارکه کهف رو من میخونم. این آیه راجب بدکاران هست که خدمتتون میخونم. قسمتیش باز به نیکوکارانم برمیگرده، فرق نمیکنه، حالا توضیح عرض میکنم. آیه 7 سوره مبارکه انشقاق هم راجب دو گروهه، هم گروه نیکوکاران هم راجب بدکاران. دقت بفرمایید، اول آیه 49 از سوره مبارکه کهف که باز یک کلیتی رو از چگونگی منتشر شدن نامه‌های اعمال در قیامت ارائه میده و نشون میده به همه ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و وضع الکتاب، و قرار داده میشود کتاب، یعنی همون نامه عمل. حالا این نامه عمل کلیتش قرار داده میشه، یعنی الان زمان زمان نامه های اعماله، یک سمبولی از نامه های اعمال آورده میشه، بعد سپس از میان این کتاب نامه های اجزا یعنی نامه های جزئی افراد پخش میشه. فرض بکنید، خوب دقت بکنید خواهش میکنم، چون دیگه به این بحث بر نمی کردیم. مثلا ببینید در تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه سه دسته اینجا تقسیم کرده، حالا دوستان خودشون میتونن مراجعه کنن. من میخوام با یه برداشت جدیدی و یک مثالی خدمتتون مطلب رو خیلی ساده ترش کنم. ببینید یه وقتی هستش که میگن آقا میخوایم حقوق افراد رو بدیم، یک صندوق کلی رو میارن بسیار بزرگ، یا مثلا تو این هتل هایی که شما تشریف میارید مسافرت، میگن آقا آشپزخانه مرکزی غذا رو پخته، ما یک از این آشپزخونه های سیار غذای این گروه رو داخل این آشپزخونه سیار گذاشتیم، یک یخچال های مخصوص گرم نگه دارنده غذا هست، غذا رو میذارن این تو، یا همون حالا صندوق پول مثلا مرکزی، داخل این میارن و غذا رو تقسیم میکنن. پس این خود این میشه غذاخانه، یعنی غذا داخلش. از داخل اینم که باز پخش میکنن، بازم اونایی که پخش میکنن چیه؟ بازم اونا غذاست دیگه، هر دو غذاست. یک غذای کلی آشپزخونه سیاره که گرم نگردش که اووردن، کلیت غذاست، اومدن به اجزا دارن تقسیم میکنن، یعنی به اعضا. حالا میشه غذاهای جزئی. یا یک صندوق پولی که شما میارین داخلش برای هر کسی، مال یکی 10,000 تومنه، یکی 20,000 تومنه، همه توی پاکت های مخصوصی گذاشتن. حالا صندوق پوله، اینا هم که داخل این هست به اجزا میدن، اینا هم پول هستش. وقتی گفته میشه وضع الکتاب، یعنی کلیت نامه اعمال رو میارن در روز قیامت. این کلیتش بلا قیاس بلا تشبیه مثل آشپزخونه مرکزی، مثل اون گاف صندوق مرکزی است. داخل این حالا نامه های اعمال هست که اینها رو منتشر میکنن بین افراد. این وضع الکتاب یه همچین معنایی داره، دقت بکنید. و وضع الکتاب، و قرار داده میشود کتاب، یعنی کلیت نامه های اعمال میارن در صحرای محشر. من خواستم از تفسیر المیزان هم که مرحوم علامه زحمت کشتن، واقعا زحمت طاعت فرسایی هم کشتن تفسیر رو به نگارش در آوردن استفاده کرده باشم و یه مقدار با مثال‌های به روزتر این رو در اذهان بتوانم بنشونم. فتر المجرمین مشفقین، پس حالا خطاب آیه در ابتدا به پیامبر هست، سپس بعد از پیامبر به همه ما هست، یعنی ای پیامبر پس تو میبینی در اون روز میبینی و ماها هم خطاب به ماها هم هست، شما هم خواهید دید در اون روز. فترل ترا یعنی میبینی، کیا رو میبینی؟ عرض کردم در این آیه خطاب به مجرمین هست، بالعکس آیه سوره مبارکه اسراء که اونجا اولئک یقرؤون کتابهم عرض کردیم فمن اوتی کتابه بیمینه بود، یعنی اونجا مال نیکوکاران بود. اینجا میفهمد که تو میبینی مجرمین را، گناهکارانی که اینها فرصت توبه کردن در دنیا را داشتن، این فرصت رو از دست دادن، یعنی هی به تأخیر انداختن، انقدر به تأخیر انداختن تا مرگ چنگالشو به اینها بند کرد. وقتی چنگالشو بند کرد اینا دیگه اومدن دست و پا بزنن فرار بکنن از چنگال مرگ، نتوانستن، گیر کردن، گیر کردن بدون توبه از دنیا رفتن، حالا موندن. میفهمد تو میبینی مجرمین را، دقت بکنید نمیفرماید کافرین را بیدینانا. ببینید آیات متنوعه، نوعیش راجع به کفار، نوعیش راجع به مشرکین، نوعیش راجع به منافقین، نوعیش راجع به خود مؤمنینی که گناهکار هستن، ایمان هم داشته ولی گناهکار از دنیا رفته. خب فتر المجرمین مشفقین، من خواهش میکنم دقت بفهمید مشفقین یعنی چی؟ یعنی این که در حالی این مجرمین دو تا میبینی، گناهکاران بی توبه رو، که اینها متوحشند، خیلی ترس بر اینها غلبه کرده. متوحش لغتش زمانی به کار میره که شما میگی مثلا آقای ایکس متوحش بود، یعنی یه بلا مصیبتی به سرش اومده یا یه قضیهی میخواسته اتفاق بیفته یا اتفاق افتاده، این مثلا جون سالم به در آورده ولی وحشت اون قضیه همچنان در وجود این آدم هست. اصلا منو ندید، اصلا وقتی منو دید سلام کردم، پنج بارم سلام کردم جواب منو نداد، همش این طرف اون طرف خودشو نگاه میکرد، توجه نداشت، مثلا بدون کفش از خانهشون بیرون اومده بود، زلزله‌ای که داخل منازل ما، محل کارهای ما، داخل شهر ما زلزله‌ای که ایجاد میشه، شما می‌بینید مردم با زیر پیراهنی، با بیجامه، پای برهنه از آپارتمان‌ها منازل بیرون می‌ریزن، اصلاً دیگه توجهی به خودشون ندارن که من الان مثلا حالا آبرون میره، این چه وضعیه فلان، در حالت‌های طبیعی مسلماً اینا رو مراعات می‌کنن. چرا؟ اینو بهش میگن حالت متوحش بودن، یعنی بسیار ترسانه، اصلا اینقدر ترسیده که دیگه الان نمیفهمه چگونه اومده وسط خیابون، انقدر این زلزله باعث ترس این شد. میفهمه که فتر المجرمین مشفقین، میبینیشون در حالی که اینگونه ترسیدن، یعنی هیچ چی دیگه اینجا حالیشون نیست. مشفقین از چی هستند؟ مما فی، مای مما، دوستانی که ادبیات عرب کار میکنن دقت خواهند داشت، برمیگرده این مای موصوله به چی؟ به نامه اعمالشون، یعنی به اون کتابی که اول بیان شد، کتاب مرکزی که آوردن گذاشتن، الان میخواد این کتاب منتشر بشه، بناست صحنه صحنه منتشر شدن نامه های اعماله، بناست که تو این کتابخونه مرکزی دست کنه نامه اعمال آقای ایکس رو دارن، خانم ایگرگ رو دارن بهش بدن. این اینقدر ترسان شده، من مافی یعنی پس متوحش از اون چه که در نامه اعمال اینها وجود داره. نامه اعمال رو میگیره، نگاه به نامه اعمال میکنه، بعد اینجا عبارت قرآن ببینید چقدر عبارت جالبی است. و یقولون، وقتی نگاه میکنن، عرض کردیم مجرمان گناهکاران بی توبه رو داریم میگیم، وقتی نگاه به نامه اعمال میکنه و یقولون یا ویلتنا مال هازل کتاب، آیه رو باید اونجوری بخونیم که نازل شده واقعا، یا ویلتنا مال هازل کتاب، نگاه میکنه یا ویلتنا، ببینید مترادف فارسیش بلا تشبیه بلا قیاس اینه که مثلا شما تو خونه نشستی یهو مادر شما خواهر شما خانم شما یهو برمیگرده میگه که خدا مرگم بده قضام سوخت، وای بر من بچم تو کوچه بود نیست. این در اصطلاح انگلیسی هم مثلا یه مقدار کسی که تعجب میکنه، حالا البته عبارات گوناگونی داره، مثلا یه وقت میگه مای گاد، خدای من. این خدای من یعنی تعجبشو داره میرسونه که این چیزی که من دیدم خیلی تعجب برانگیزه. حالا عبارات دیگه هم داره. در زبان و لسان عربی وقتی طرف یه چیزی میبینه که خیلی متعجب میشه از اون، یا همراه با مصیبت و بلایی هم هست که احساس میکنه یه بلا و مصیبتیه که به سرش اومده، یعنی هم تعجبش رو واداشته هم مصیبت و بلاست، واژه‌ای که عرب استفاده میکنه یا ویلتی یا ویلتنا، گروهی اگه باشیم که یا ویلتنا، وای بر ما خدا مرگمون بده، یا در فارسی ما مترادفشی میگیم، میگه من معذرت میخوام اینجوری به کار میارم برای که لغت بنشینه تو ذهن، میگه خاک تو سرم فلان اتفاق مثلا افتاد، بچه مثلا اینجوری شد، دستش اونجوری شد، مثلا خاک تو سرم، فلان کار مثلا اونجوری، فلان چیزی گوشتم، فلان جایی که الان مثلا شیر و گاز و واز گذاشتم الانه که خونه منفجر بشه. خب این عربیش تقریبا مترادفش اینه که شما میگی، یا عرب میگه یا ویلتنا، ای وای بر ما، یا مفردش اگه به کار بره میگه یا ویلتی یا ویلتا، بیشتر با الف عرض خدمتتون که ندبه میاد، در واقع ما بهش میگیم الف ندبه، الفی که در آخر سر میارن، الف اضافه که میگه مثلا وای بر ما این حالت رو برسون، میگه یا ویلتها یا ویلتی یا ویلتنا. آیه شریفه ورده گروهی مطرح کرد، ای وای بر ما. بعد ادامه آیه رو ببینید، مال هازل، مال هازل کتاب، این چه نامه عملیه بابا، این چه کتابیه، چرا حالا میگه این چه کتابیه؟ باز ادامه آیه رو دقت بفهمید، لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، این چه نامه عملیه بابا، مال هازل کتاب، لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، از هیچ کوچیک و بزرگی فروگذار نکرده بابا، حداقل دیگه این کوچیکاشو مینداختی نمی نوشتی، شوخیاشو دیگه نمی نوشتی، همه رو نوشته، این چه کتابیه، مال هازل کتاب، لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، همه رو جمع کرد، تمام رو جمع کرد، به اندازه یک اپسیلون عمل رو جمع کرده تا به اندازه یک کوه عمل، همه رو آورد، این چه نام عمل. صلواتی محبت بفرمایید. پس ای وای بر ما، این چه نامه عملی است، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی نیست مگر اینکه همه رو در اون جمع کرده و شماره کرد، و این انسان بیچاره، اینو ما داریم میگیم، آیه رو هنوز ادامش تفسیر نکردیم، معنی نکردیم، این انسان بیچاره که این صفت نسیان و فراموشیش که تو دنیا خیلی به دردش میخورد، یه جاهایی خیلی جاهام به دردش نمیخورد اتفاقا، یعنی نتونست ازش خوب استفاده بکنه، اینجا چقدر به عنوان یک مسئله منفی براش به کار میده، یعنی فراموشکار انسان دیگه، فراموش کرده که این کارهای کوچیک و اینا رو همه رو انجام داده، چگونه اینها الان اینجا براش درد سرساز شده، اینجا همون صغیره ها، همون کوچیک کوچیک ها که میگه بابا اینو که آقا شما چرا امشب میخوایی عروسیتون فلان، میگه یه شب که حالا هزار شب که نمیشه، همون یه شب رو نوشته، تمام جزئیاتش هم نوشته، میگه آقا امروز که حالا هزار روز که نمیشه، حالا این رقم رو ما بگیریم، حالا فلان که میلیون ها که نیستش که، فلان حالا یه چیز کوچیک که ما داریم میگیریم حالا فلان تا ببینیم، تمام رو نوشته، صغیره ها رو همه رو جمع کرد، همون روایت که شما همه تون حفظید که پیغمبر فرمود برید توی این صحرا هیزم جمع کنید بیارید و همه شما این روایت حفظ، همه اینا میشه یک کوله هیزم، اونجا میشه یک دنیا عمل. همین خورد خوردا، همین کوچیک کوچیکا، حرفایی که ما زدیم که این که غیبتش نیست، این که غیبتش به حساب نمیاد، موارد استثنای غیبت رو بذارید کنار، این که دیالا دروغ نیستش، که اینی که من نمیخوام حالا بگم که چون این که نمیخوام بهش تو اومدی زده باشم، هی اینا رو دل میگی، میگی حالا این که حالا چیزی نیست، اون که چیزی نیست، تمام این چیزی نیست ها را همه رو اونجا جمع کرد. لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، همه جمع شد. خب این برای چی تعجب میکنه؟ در واقع به قول ما گفتنی تو سر خودش میزنه، میگه یا ویلتنا، برای اینکه این میونه که این نامه عمل با این وضعیت جز گرفتاری و وزر و وبال هیچی برای این نداره، این درد سرسازه براش. بعد ادامه آیه میفهمد که عرض کردم این نیکوکاران رو هم دربر میگیره، و وجدوا ما عملوا حاضرن. این خیلی جالبه، یه بحث بسیار بسیار مبسوطی هم داره پیرامون این قضیه که این اعمال اونجا اصلاً هر عملی که شما انجام دادی، این عملت رو ما داریم میگیم بلا تشبیه بلا قیاس تو یک بشقابی به قول ماها گفتنی عوامانه جلوت آماده گذاشتنی، تبدیل شده به یه چیزیست که شما میبینی عملت رو. این بحث مبسوطی داره که هم فلاسفه روش بحث کردن هم غیر فلاسفه، نتایج خوبی هم گرفتن، تفاصیل هست، ما فرصتمون بسیار زیقه که بخوام وارد این بحث بشه. آقا عینیت عمل رو میبینه، عمل رو تجسم یافته میبینه، شما لا اله الا الله گفتی عین لا اله الا الله رو میبینی، سبحان الله گفتی عین سبحان الله رو میبینی. حالا چگونه هست؟ من این مثال همیشه یادتون باشه، ما 50 سال پیش اصلا نمیدونستیم فکس چه دستگاهیه، برامون اگه میگفتن هر هر به اون طرف مخاطبمون میخندیدیم که این چیزی که تو نمیگی مگه میشه آقا همچیزی که ما اینجا بشینیم یه برگه نامه رو بفرستیم 10,000 فرسخ اونورتر عین برگه نامه ما رو در از یه دقیقه طرف دریافت بکنه همون نامه ما رو، مگه میشه همچین چیز؟ خب اینا شدنی شده، روی سی دی شما اومدید 1,000 جلد کتاب رو ریختی روش و با نویسنده و انتشارات و فلان و فلان و فلان، اینا شدنی شده، اینا مخلوق هم تازه این کارا رو انجام دادن، برای خالق که اصلا این کارا چگونه حالا ما میبینیم، چگونه تبدیل میشه؟ اینا چیزهایی است که بحث خالقیت، یعنی داره عمل میکنه، اونجا گفته من این کارو انجام میدم میکنم، هیچ برو برگرد نداره مگر ما اعتقاد نداشته باشیم. میفهمد عمل و حاضر میبینه، و وجدو و مییابن، آنچه را که انجام دادن ما عملو، تمام اینها رو حاضرن، یعنی میبینه حاضر در نزد خودش، چه خوب چه بد، ولا یظلم ربک احد، و میفرماید که پروردگار تو ای پیامبر به اینها بگو که به احدی ظلم نمیکنه، چون کسی به کسی ظلم میکنه که نیاز داشته باشه، محتاج باشه، کینه به دل داشته باشه، خودش هم ضعف‌هایی داشته باشه، نقطه ضعف‌هایی داشته باشه، میخواد از طریق ظلم کردن و نقطه ضعف‌ها رو بپوشونه، عقده‌های درونیشو ترمیم و اصلاح بکنه، اون نیازمندی‌های خودشو جبران بکنه. پروردگار تو که نیازمند نیست، محتاج نیستش، برای چی ظلم بکنه؟ تمام اعمال خود اینا رو میاره، آقا خوبه بد هر چی هست، آقا این کار انجام دادی، صغیرتن کبیرتن بفرم خدمتش، وجد و ما عملو حاضر، همه رو میاد، خودش هم پروردگار اصلا نیاز نداره که آقا من یه چیزی کنم که تو دستت نرسه به اینا، خطاب میرسه که اقرا کتاب کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، بگی بخون خودت بگو چیکار کنی، با خودت قاضی خودت باش. این هم آیه 49 سوره مبارکه کهف. بیاید سوره مبارکه انشقاق آیه 7، فاما من اوتی کتابه به یمینه. ببینید اینجا از بعد دیگری مطرح میکنه، چقدر زیبا، اون کسی که نامه عملش به دست راستش داده میشه، یعنی نیکوکار، اگر گناهی انجام داده اینجا پرونده خودشو با توبه بسته وارد قبر شده، قبل از اینکه وارد قبر بشه توبه رو کرده، قبل از اینکه علائم مرگ رو مشاهده بکنه توبه رو انجام داده، وارد قبر شده، بسم الله، حالا که وارد قبر شده با توبه اومده، برزخ رو گذرونده، چیزهایی هم تو برزخ چسب کرده، آمده وارد قیامت، صحنه صحنه منتشر شدن نامه های اعمال هست. بسیار خوب. فاما من اوتی کتابه او به یمینه، نامه عمل به دست راست دادن. فسوفه، ببینید باز یک طریق دیگه ای رو بیان میکنه، فسوفه یحاسب و حساب من یسیر. سوفه برای یک زمانیه که چند روز دیگه میخواد مثلا پیش بیاد، یه همچین چیزی رو داره در بر میگیره، یعنی یه مدت زمان رو میرسونه. به هر حال من میگم چند روزی، بعضی وقت به چند روزه، بعضی وقت به چند ساعته، یه همچین چیزی زمانی رو به هر حال در بر میگیره. میفرماید که فسوفه یحاسب و حساب من یسیر، میفهمد که این به زودی زمانی که بگذره شما ها که از این خواهید دید که حساب این فرد نیکوکار که نام عملش به دست راستش داده شده باشه، یک حساب یسیری هست. یسیر یعنی آسون، پیچ و خم نده، گرفتاری نده. نگاه میکنن به مهرش، مهر زده شده پاش، آقا ایشون سعید، خوشبخت، نیکوکار، معدل 20ه. 20 نباشه 19 است، 19 نباشه 18 است، 18 نباشه بالای حد نصابو گرفته، تمومش، این قبول شد، مهر قبولی. فسوف یحاسب حسابا چی؟ یسیر، تمومش. بعد ادامهش ببینید چقدر قشنگ میفرماید، وقتی که این نامه عملشو میبینه که یک حساب آسانی رو گذرون، مهر قبولی بود پای نام عملش دنن، و ینقلب و الى اهلهی مسرورا، نامه رو میگیره تو این صحنه، بر میگرده به سوی اهلش. اهل رو اینجا چند تا معنی کردن، بعضی ها میگن خانوادش هم آدم های مؤمنی بودن، همه کارنامه قبولی داشتن، اینم بر میگرده به اونا نشون میده، میگه آقا جون منم به شما قبول شدم، همه با هم شاد میشن، خوشحال میشن، شادی میکنن. بعضیا گفتن نه، ممکنه خانوادهش آدمای مؤمنی نبودن. اهل اینجا برمیگرده به دوستان مؤمنی که داشته، به اونها رجوع میکنه، اونها میگن تو هم قبول شدی؟ میگه بله منم قبول شدم. بعضیا گفتن اهل اینجا برمیگرده اتفاقا به پیشوایانی که این داشته و حرفا اونا رو گوش کرده، به ائمه، به اهل بیت، به اینها برمیگرده، رجوع میکنه به اینها، اینها بهش تبریک میگن، این بزرگواران، به اولیاء خودش، به کسانی که دعوتش کردن به این راه خیر، به سوی اینها برمیگرده. اهلش اینها هستن. البته این کلمه اهل یه بحثی داره که عرض به خدمتتون قبلا ما یه مقداری بحثش رو در باب حضرت نوح علیه السلام انجام دادیم، نوارش هست، سیدیش هست، دوستان میتونن بگیرن گوش کنن، بعدها هم راجبش باز صحبت خواهیم کرد. حسب همون آیات شریفه میفهمد اینجا اهل کسیه که با این شخص باشه، دقت بکنید، یعنی پشتیبانش بوده، او رو دعوت به این مسیر خیر کرده، حالا این میاد نتیجه این کارنامه رو به اون استاد و مربی و ولی امر خودش نشون میده، میگه آقا جون شما یادت ما رو به این راه دعوت کردی، بفرما نتیجه زحمات شما خوب بود، ما نمره قبولیمونه چی؟ گرفتی این کارنامه ما. و ینقلب و الى اهلهی مسرور، برمیگرده به سوی اهلش در حالی که خوشحال هست، خوشحالی از چهرش هویداست. این ماله دسته نیکوکاران. اما دسته بدکاران، صلواتی محبت بفرمایید. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، این خیلی واقعا نگران کننده است و خیلی تکان دهنده است. و اینجاست که من عرض کردم در جلسه گذشته، ادعی در گرفتن نامه اعمال، یعنی گیرندگان نامه اعمال که افراد بدکاری هستن، خودشون هم چند دسته تقسیم میشن، اینا اون دسته‌ای هستن که اوضاعشون خیلی بد هست. آیه صریحا میفهمد کسانی که منعوتیه دریافت میکنن کتابه، اون نامه عملشون رو دیگه نمیفهمد به شمالهی، نه اینجا شمال نداره، میفهمد وراء زهره. وراء زهره میفهمد یعنی این که از پشت نامه عملشون رو دریافت میکنن. آیه دیگه چیز دیگه نفرموده. رجوع میکنیم به روایات و احادیث. و اون چه که از ذیل این واژه ورا از زهره در میاد. چند تا اینجا برداشت رو اینجا مطرح کردن بزرگان. برداشت اول اینه که میفرماید که برای اینکه خیلی بهشون سخت بگذره و از همینجا نحوه عذاب شدنشون مشخص باشه، ملائکه عذاب میان گردنهای اینها رو، صورتهاشون رو با این گردن به شدت به سمت پشت میچرخونن، این گردن صدایی میده میشکنه بدون اینکه مرگی در کار باشه، فریاد اینا بودن میشه، صورتها بالعکس میشه، یعنی بدن جلوی بدن مشخصه، گردن و صورت برمیگرده به پشت. در اون حالت از پشت اینها میگن نگاه کن، نامه عملشون به دستشون میدن. برداشت دوم این هستش که اینها رو دستهاشون رو میبندن، از پشت میبندن دستشون رو، گردنهاشون رو میشکنن به سمت پشت، در چنین حالتی نامه عمل به دستشون داده میشه. برداشت سوم این هست که اینها شکمهاشون رو پاره میکنن، دستهاشون رو، دست چپشون رو از جلوی شکم میپیچونن، از پشت در میارن، گردنشون هم میشه کنن به سمت پشتشون، روشون رو اونجوری برمیگردن بالعکسشون میکنن، در چنین حالتی نامه عملشون به دستشون میدن که اون چرا که میتونن اینها زجر بکشن. اینا بین این گروه بدکاران دیگه گروهی هن که خیلی افراد بدکاری بودن در دنیا، دیگه حسابشون حساب این نبود که مثلا چند تا گناه داشتن حالا اومدن، نه، آدمای بدکاری بودن که مثلا کسانی که حالا ماها داریم میبینیم فرزند مثل صدام ها و مثل هیتلر ها و مثل این رئیس جمهور آمریکا و اسرائیل و فلان، اینا که از کشتن مردم مثلا لذت میبرن و ممکنم هست افرادی هم در همین حد اینجور باشون برخورد بشه که واقعا باید به خدای متعال پناه برد از چنین صحنه و از چنین برخوردی. واقعا میفهمد اینجوری نامه عملشون به دستشون داده میشه. وقتی نامه عمل میدن اینا نگاه میکنن به نامه عملشون، فسوف ید او ثبورا، بلا فاصله، یعنی نامه عمل که میبینه میخونه، حالش به هم میخوره، بعد به حالش میانن، نامه عمل خوب که میخونه، سوفش مال همین هستش، میفرماد که فریادش بلند میشه که ای وای بر من که هلاک شدم، و یسلا سعیرا، یعنی در واقع وقتی گفته میشه که عرض کردیم که مثل اون یا ویلتنا، این درجه از اون بالاتره، خاک بر سرم شد، هلاک شدم، کارم تمومه، فسوف یدعو ثبورا و یسلا سعیرا، میفهمد که میان میبرنش داخل آتش دوزخش میکنن، و یسلا سعیرا، در بین شعله های آتش دوزخ محو میشه، یعنی قرار میگیره در بین شعله‌های آتش دوزخ. از اینجا به بعد آیه دیگه نمیگه او چی به سرش میاد، چون اون بحث جهنمه که حالا در میان این طبقات آتش او چه حالی خواهد داشت، او بحث جهنم. از اینجا ببینید آیه چقدر قشنگ امروز ما رو مشخص کرده، انگار این آیه ساعتی پیش نازل شده و الان ما داریم آیه رو بررسی میکنیم. ببینید چقدر زیباست. یادتونه که در نیکوکاران فرمود که و ینقلب و الی اهلهی چی مسرورا، اینجا ببینید مترادف اون رو به نوعی دیگه راجب این فرد بدکار یا افراد بدکار آورده، انه کان فی اهلهی مسرورا. خیلی جالب، میفهمد این وقتی که بین اهل، یعنی چی اینجا؟ میگه بین کسانی که هم عقیده این بودن، خوب گوش کنین خواهرها، خیلی خوب گوش کنن آقایون، همینطور کسانی که خط و خطوط به این میدادن، کسانی که اوستاهای این بودن، کسانی که دوستان بدی که اینو دعوت به یک سری کارهای زشت و قبیح و منکری کردن تا اونجایی که تونستن اینو تو دنیا ازش کولی گرفتن، اینم نخواست بفهمه که این دوستان بعد عاقبت به خیرش نخواهند کرد اینو. کسانی که شارجش میکردن اینو، شارجر این بودن، اهل رو میخواییم عرض بکنیم، خوب دقت بکنیم، کسانی که اینو تا پشتیبانی میکردن، متکای این بودن. اگرم میخواست برگرده بهشون گفت آقا برو آقا خوشت میاد، از چی میترسی؟ حالا جهنم اینا نقد و نسیه اینا رو آخوندا گفتن سر منبرا، معلوم هم نیست که راست باشه. هر روز اینا یه حرفی میزنن، ول کن آقا این حرف رو. الان تکنولوژی پیشرفت کرده، الان یه درفتن کره ما نشستن دارن به ما صبح سلام علیک میکنن، شبا بای بای میکنن، نمیدونم از این حرفا که اصلا معنی کدومش به کدومش چه ارتباطی داره. الان تو فلان کشور الان همه لخت دارن راه میرن، برهنه دارن راه میرن، حالا تو یه روسری سر کردی یه خود مود از پشت بازه، یه خود از جلو بازه، حالا به جایی بر نمیخوره، به خدایی خدا که بر نمیخوره که تو همینقدر صرف میگیری. حالا قضیه اینا اوستاهاش بودن، اینا اهلش بودن، اینا عقیده تراشان این بودن، اینا کسی بودن که عقیده های غلط رو جلو پای این گذاشتن. میفرماید انه کان فی اهله مسرور، این وقتی تو دنیا بود پیوسته در میان اهلش. حالا این اهل ممکنه خانواده‌اش بودن، هر روز یه نوار براش تو خونه میذاشتن، هر روز یه سی دی براش میذاشتن، هر روز یه سری عکس براش میآوردن، هر روز یه نفر رو بهش معرفی میکردن که باهاش چت کن، هر روز یک قسمت از اینترنت رو بهش میکردن که باز کن صفحهشو، اینو شروع کن نگاه کردن ببین چه چیزهایی داره، هر روز یه مجله و کتابی رو براش میآوردن، هر روز یه خط خطوطی بهش معرفی میکردن، هر روز یه سر و قیافه و مدی رو براش میآوردن که این مد سر و قیافه رو داشته باش، امروز سر زانوات و سولاخ کن داره راه میری، چون یک الاغی پیدا شده در اونور دنیا، در ینگ دنیا این الاغ ورداشته سر زانوهاشو پاره کرده، تو هم پاره کن، اینا امروز مد هست. اینا رفته سنگبای گفته مالده به سر زانوهاشو پاره کرده به عشق این که همه الان اینو نگاهش میکنن، همه هم نگاه کردن گفتن این آدم خلچی امروز داره شورا بیمارستان روانی آزادش کرده وسط جامعه. آخه مگه کسی شلوار میبوشه بعدم شلوارو پاره بکنه راه بره؟ اینا کسانی بودن خط خطوط بین این آدم بوده. انه کان فی اهله مسرور، این کسی بوده که در میان اهلش خیلی خوشخوشانش بود، مسرورا یعنی خیلی خوشحال بوده، خیلی خوشخوش. هر دفعه بهش میرسی نمیشه یاد چه خبر، الحمدلله خوب، هر راهی تونسته پول در آورده، هیچ مانع اراده ای نداشته. در روایت هست خداوند متعال یه عده‌ای رو به خذلان دچار میکنه، یعنی میفهمد یه دفعه بهت میگم بیا سوی من، دو دفعه بهت میگم بیا سوی من، سه دفعه بهت میگم بیا سوی من، اگر نخواستی که دیگه منو ببینی، ام من خوشت نمیاد، از اسم من خوشت نمیاد. شما اینا رو شوخی میگیرید، شما که اینجا نشستید کسی که صدای من میشنمد، کسی بود به من میگفت که من هی میگه پروردگار من نمیدم رب من نمیدم، حالم به هم خورد از بس این اسم خدا رو میاد، چقدر اسم خدا رو میاد حال ما به هم. در روایت فهمود که یه بار من میگم، دو بار میگیم، سه بار به تو میگم آقا تو نمیخوای ما رو ببینی، چه لزومی داره ما که پروردگاریم تو رو ببینیم، تو با ما کاری نداری، چه لزومی داره ما یه بار دو بار سه بار همه رو میفرستیم، پیغمبر فرستادیم، امام فرستادیم، کتاب فرستادیم، مرجع فرستادیم، عالم دینی فرستادیم، آقا نمیخواد برگردی برنگرد. فهمود به خذلان دچارش میکنه، یعنی میگه که ملائکه بهش اصلا کاری نداشته باشی، اصلا و ابدا رهاش کن. میگن تا کی؟ میفرماید بالاخره وحیدن قریبا داخل قبر میشه، یعنی تنها میاد تو قبر، ما باهاش کار خواهیم داشت، از اونجا اون وقت ما باهاش کار داریم، الان ولش کن. بعد میفهمد در اون روایت میفهمد در بهار هم ظاهرا هست، میفهمد که مسیرها براش وا میشه، تو این اداره میره کارش درست میشه، اصلا همه آنفولانزا میگیرن، این آقا یه دونه عدسه نمیکن، یه عدسه نمیکن. شما میگه قدرت خدا، نگاه کن که بی دینه اصلا یه دونه عدسه نمیکن، همه مریضی ها مال آدم مؤمن. فرمود بله مال آدم مؤمن، ما میخوایم مؤمن اینجا پاکش بکنیم، میخوایم دردسرش اینجا بهش بدیم، اونجا میخوایم دردسر نشه بشه، گرفتاری ها رو اینجا بهش بدیم، این دنبال چکش بوده، این دنبال پولش بود، این تمام مز خونه میخره تو ارزونی، سه هفته بعد گرون میشه، شش هفته بعد میشه دو برابر این میفروشه. الله اکبر، شما نگاه میکنید تو فامیل عجبی شانسی داره، آقا نمیدونم فلان جنسو میخره، اونای دیگه نگه میدارن، جنسه میاد پایین، این میخره جنسه میره بالا، میفروشی. اینا باید نگاه کنن ببینن خدای نکرده یهو به خذلان دچار نشده باشن، یعنی خدا اینا رو به خودشون وا نذاشته باشه، نه مریض میشن، نه عطسه میکنن، نه ضربه مالی میخورن، نه ضربه جانی میخورن. 20 تا ماشین از بغلشون میره فلان. شما از بغلم داشتی میرفتی، یه نفر از اون ور خیابون اومده قایم زده به شما، به ماشین شما، به موتور شما. آقا با ما وایس ببین گوشه خاجون گرفتاری، این با موتورش تک چخ میزنه وسط خیابون یه طرفه میره. اصلا نه یه نفر به این میزنه، نه یه نفر بهش لمسش هم میکنه، حسش میکنه، هیچ. بهش فرصت بده. خدای نکرده اینا باید فکر کنن یهو به خذلان دچار نشوشن. خداوند ولشون کرد. راههای جلوشون هم فرمود که ما دستون میدیم راههای مانع ها رو بردارن. این به هر جا میخواد برسه. بره برسه. روز قیامت نیاد جلوی من خدا بایسته. من دارم اینجوری تعبیر میکنم. بگه که خدا یا اینجا ما داریم عذاب میشیم، اونجام که ما رو نذاشتی، همش سنگ انداختی جلو پا. میگه همه سنگا رو از جلو پات برداشتم. اینا روایت من دارم عرض میکنم. تمام سنگا رو از جلو پای تو برداشتم، میخواستم ببینم چی کاره. میفهمد اینجا میاد گیر میکنه. این کسی بوده که همه سنگا از جلو پاش برداشته بوده، هر رو خوشخوشانش بوده، رنگ میگرفت با خودش، ضرب میگرفت با خودش را میرفت. ما چقدر بابا اینا چی جمع کنیم بیان یه خود شما بخندیم. خنده بر هر درد بی درمان دواست. بخندیم یه خود شاد باش با بلکنیم افاره. اینا میگن هر رو کلاس، هر رو درس، هر رو قرآن، خسته نشدی دنبال این افاره رفت. میگه این تو اهلش که بود مسرور، مسرورن مسرورا، شاد شنگول، حبه انگول. اینجا گیر کرده. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. تو بر نمیگردی به سوی ما؟ فکر اینجاشو نکرده بودی؟ نه نه، فکر اینجاشو نکرده بودی. انه ظن ان یحور، او گمان میکرد که هرگز بازگشتی نمیکنه. خوشی مال اینجا، خوش باش، بزن تو سر این فلسطینیا، لبنانیا، عراقیا، افغانیا، بکش اینا رو تا میتونی. فعلا این 80 سال 90 سال حکومت نگردان، ببینیم به کجا میرسه. انه ظن الا یهود، گناهای مختلف به ناموس مردم اذیت کن، آزار برسون، تو خیابون تکچق بزن، ماشینا رو بزن به هم دیگه، نمیدونم فلان کار رو انجام بده، مزاحم مردم شو تو ادارجات، مردم رو بد و اون یه هفته، دو هفته، شیش ماه، امضای یه روزه رو شیش ماه هش کن. بس انهون ظن اللنگه. خیلی جالب میفهمد این آدم جمان میکرد که بازگشتی نخواهد داشت، اما الان اینجا اومده گیر کرده. بلا ان ربهو کان بهی بصیرا. عجب آیه زنده ای واقعا. میفهمد که نه، بلا اینجا یعنی اینجور که من عرض میکنم، نه درستش این هست، این چنین است. آره انهو ان ربهو کان بهی بصیر، قطعا پروردگار این تمام آنات، حالات، لحظات، ثانیه های زندگی این رو بهش بصیر بود. بصیر یعنی چی؟ بینا بود، هم میدید هم آگاه بهش بود که این داره چی کار میکنه. اما هیچ چی بهش تو دنیا نگفت. به ملائکه گفت دستشو نگیرید، بذار تستش خودش بزنه. چهار خونه گزینه‌ها رو هر چی دوست داره بزنه، همه گزینه‌ها رو خط خطی کنه، ورقه امتحانی رو پاره بکنه، هر چی کاری که می‌خواد ولش کنی، دست به ترکیبش نزنه. ان ربه کان بهی بصیر، اما همش زیر نظرش داشت. اینجا اومده حالا خیال می‌کرد بازگشت نیست، ولی با چشمش داره می‌بینه که آقا بازگشتی. این دو نمونه آیه مال نیکوکاران و بدکاران که از قرآن کریم خدمتتون عرضه شد، نتیجه و نتایج بسیار مهمی رو برای ما به دنبال داره. من می‌خواستم روایتام بخونم، خودتون مراجعه می‌کنید ان شاءالله روایت خواهید خون، که ما دیگه رو این بحث زیاد تکیه‌ای نداشته باشیم. شاید تو بحث‌های آینده از اون روایتام ان شاءالله به نحوی استفاده بکنیم. اون نتیجه‌ای که در پایان بحث باید بگیریم این هست: آقایان، خانم‌ها، عزیزانی که صدای ما رو، تصویر ما رو به هر نحوی که دارید گوش می‌کنید، می‌بینید، اینجا حضور دارید، همه بنده و شما همه باید یادمون باشه بالاخره روزی بازگشت خواهیم داشت و بالاخره نامه اعمال ما رو به دست ما خواهند داد. اون روز ما شکاره خواهیم بود؟ این سوالی است که باید همواره ما پاسخ صحیح و درست رو بهش بدهیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامات.